ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. پارلمان اروپا سرکوب معترضان توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد. برندهای مشهور مد به حمایت‌های جهانی از اعتراضات مردم ایران پیوستند. و کاربران از دریافت پیامکی از سوی سازمان اطلاعات نیروی انتظامی خبر می‌دهند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه به قطعنامه‌ای رأی دادند که کشته شدن مهسا امینی را با شدیدترین لحن محکوم کرد و خواستار تحقیقات بی‌طرفانه و مؤثر در این باره شد. این قطعنامه از حق تظاهرات مسالمت جویانه پشتیبانی کرده و از مقامات ایرانی خواسته است معترضان بازداشت شده را آزاد کنند. این قطعنامه همچنین خواستار تحقیقات مقامات ایرانی فعال در سرکوب معترضان شده است. نمایندگان پارلمان اروپا از طریق بالا بردن دست متن قطعنامه را تصویب کردند و تعداد دقیق آرای موافق و مخالف مشخص نیست. برندهای مشهور مد جهان به کارزار حمایت‌های جهانی از اعتراضات مردم ایران پیوستند. همچنین در اروپا حمایت‌های گوناگون از جنبش زنان ایران گسترش یافته است. برندهای مد مشهور جهانی بالنسیاگا، گوچی و ایف سن لوران در پست‌های اینستاگرامی با شعار زن زندگی آزادی نوشتند در کنار همه زنان ایران به یاد مهسا ایستادند. بالنسیاگا به تنهایی بیش از 14 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام دارد. در ایتالیا یک برنامه تلویزیونی با راه اندازی کارزاری از بینندگانش خواست موهای خود را قیچی کنند و آن را با پست برای سفارت جمهوری اسلامی در روم بفرستند و ویدیو آن را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند. در آلمان گروهی به نام فمینیستا قصد دارند از 17 تا 24 مهر ماه به مدت یک هفته در حمایت از آنچه جنبش فمینیستی مردم ایران و در اعتراض به سکوت سیاستمداران آلمان خواندند در مقابل دفتر حزب سبز آلمان در برلین تحسن کنند. در خبر دیگر، شمار زیادی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامکی از سوی نهادهای امنیتی و از جمله سازمان اطلاعات نیروی انتظامی خبر می‌دهند. در این پیامک از کاربران خواسته شده تا خبرها و گزارش‌های خود در مورد اعتراضات جاری در ایران را از طریق پیامک یا آدرس اینترنتی به ستاد خبری سازمان اطلاعات نیروی انتظامی ارسال کنند. کاربران مختلف ضمن اعلام این خبر در شبکه‌های اجتماعی تصاویر را نیز از پاسخ خود به این ستاد از طریق پیامک منتشر کردند که در آن خبرهایی مانند اختلاس‌های مقام‌های حکومتی و جان باختن مخالفان حکومتی به این ستاد گوش زد شده و کاربران خواستار پیگیری این موارد شدند. ساعت 21:04 است. می پردازیم به یک گفتگو. گروه اوپک پلاس متشکل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک و تولید کنندگان غیر اوپک اعلام کرد که تولید نفت خود را به میزان 2 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد. این اقدام واکنش‌های زیادی در پی داشت و دولت آمریکا از اوپک پلاس انتقاد کرد و آن را کوتاه بینانه خواند. در همین رابطه با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی در قبرس، گفتگو کردم و ابتدا ارزیابی او را از کاهش 2 میلیون بشکه نفت در بازار پرسیدم.
اون چه که در جریان هستش در بازار نفت، برای مدت نسبتاً طولانی نفت بالای قیمت 100 دلار در هر بشکه بوده. کشورهای نفتی بعد از اون زیان طولانی مدتی که در دوره کرونا داشتن تونستن مازاد بودجه به دست بیارن و یه مقداری وضعیت مالی خودشون رو بهبود بدن، اما برآوردها بر اساس اون چیزی که پیش بینی میکردند پیش نرفت. یعنی کسی این برآورد رو نمیکرد تا زمانی که جنگ در اوکراین در جریانه و تلاش غرب هستش برای اینکه روسیه رو تحریم بکنن، نفت بخواد زیر 100 دلار بیاد. اما این اتفاق افتاد، نه تنها زیر 100 دلار اومد که تقریبا در آستانه پایین تر از 80 دلار رفتن هم قرار گرفتش. و خب این یکی از علتاش این بود که تقاضا متناسب با تولید رشد نکرد، یعنی تولید اوپک برگشت به اون مقداری که قبل از کرونا بودش، ولی مقدار تقاضای نفت در بازار برنگشت به اون مقداری که قبل از کرونا بود. به همین دلیل هم قیمت نفت مسیر نزولی پیدا کرده بود و اوپک هم نمیتونه این رو بپذیره دیگه. اوپک پلاس و اوپک، حالا این دوتا یه مقداری با هم دیگه چون فرق دارن، این مجموعه کشورهای صادر کننده و تولید کننده نفت نمیتونن به این آسونی ها قیمت ارزان نفت رو تحمل بکنن به دلیل اینکه مسائل اقتصادیشون رو بیشتر دچار دردسر خواهد کرد.
آقای احمدی نیا، عربستان سعودی که از تصمیم گیرندگان اصلی اوپک هست میگه که کاهش تولید 2 میلیون بشکه معادل 2% عرضه جهانی برای پاسخ به افزایش نرخ بهره در غرب و اقتصاد ضعیف جهانی ضروریه. و همچنین عربستان سعودی هم متهم شده که با روسیه همدستی کرده. تا چه اندازه شما این اتهامی رو که به عربستان وارد شده رو به واقعیت نزدیک میبینید؟
100% عربستان و کشورهای اوپک پلاس با روس‌ها همدستی کردن، نه اگر بگیم همدستی به معنای اینکه همراهشون شدن در جنگ، ولی با سوء استفاده از موقعیتی که روس‌ها ایجاد کردن در منطقه اروپا میخوان که سودجویی بکنن از این وضعیت و به هیچ عنوان حاضر نیستن در تقابل با روسیه بایستن. اینطوری بگیم شاید خیلی بهتره، هیچ کی حاضر نیست بیاد روبروی روسیه بیسته. کما اینکه اگر عربستان و کشورهای اوپک چنین تمایلی رو داشتن، در شرایط فعلی به هیچ وجه نه تنها کاهش تولید نمیدادن که حتی ظرفیت ذخیره‌شون رو هم میتونستن فرا بخونن و تولید نفت رو به شکلی افزایش بدن که قیمت انرژی که در اروپا داره کمر شکن میشه، این قیمت پایین بیاد و از طرفی روس‌ها هم سود نبرن. یادمون باید باشه که ماشین جنگی روسیه هم از همین نفت داره تغذیه میکنه. اگر قیمت نفت 30 دلار نسبت به زمان شروع جنگ پایین بیادش، درآمد روس‌ها هم به همین نسبت پایین اومده و چون یکی از بزرگترین تولید کنندگان هم هستن، آسیب خیلی زیادی می‌بینن. این اقدام اوپک از دیروز تا به امروز 5 دلار قیمت نفت رو افزایش داده. این 5 دلار بالا رفتن یعنی که روس ها هم دارن هر بشکه 5 دلار سود بیشتری میکنن. درسته اونا دارن با تخفیف میفروشن، ولی به هر حال درآمدشون تاثیر داره.
در همین راستا اتفاقا جمهوری اسلامی هم از این کاهش تولید نفت اوپک پلاس استقبال کرده، چرا که پول بیشتری در قبال فروش نفت به دست میاره. آیا این پول ها به تصور شما به دست مقامات تهران میرسه؟
موقعیت ایران متفاوته. ایران از معادلات نفتی دنیا بیرون افتاده و هر اندازه که خب وضعیت محدود کننده تر باشه در اوپک، برای ایران هم مطلوب تره. اما درآمدی که ایران از نفت به دست میاره به صورت نقد به هیچ وجه به دستش نمیرسه. به هیچ وجه، نه به این معنا که صفر درآمد نقدیشون از نفت، ولی بسیار اندک هستش و اگر درآمدی به قول معروف به دست بیارن، بیشتر به صورت خدمات و کالاها و معادلات پایاپا یا اینکه ذخیره شدن در مقصدی هستش که نفت رو بهش فرستادن. به مقدار خیلی جزئی پول نفت رو به صورت دلار نقدی یا طلا یا انواع دیگه اینا تواناییشو دارن که به داخل ایران منتقل بکنن و اون استقبالی که جمهوری اسلامی داره میکنه، اون استقبال ناشی از چیز دیگه یه ناشی از درآمده نیست، به خاطر اینکه متاسفانه ما منابعمون رو جمهوری اسلامی داره جوری به باد میده که حتی خودش هم پول الان فعلا نمیتونه به دست بیاره در قبال.
آقای احمدی نیا، همونطور که اشاره کردین، این بهای نفت اکنون بالا رفته، حدود 5 دلار در هر بشکه. آیا به تصور شما باید در انتظار بهای نفت بیشتر و بنزین گرانتری در جایگاه‌ها باشیم؟
خب یه پیشبینی رو میکردیم، یعنی برای زمستان همه منتظر بودن که بهای نفت دوباره بالا بره، به خصوص که قیمت گاز رکوردهای تاریخی رو هر روز داره ثبت میکنه، نه فقط این که بگیم یه رکوردی زده، نه هر روز داره یه رکورد تاریخی جدیدی قیمت گاز در اروپا ثبت میکنه. ما منتظر این بودیم که در زمستان قیمت نفت دوباره سرقمی بشه، بالای 100 دلار بره و شاید حتی اصلا امسال تا 150 دلار هم بالا بره قیمت نفت. اما این اتفاق الان تسریع شده به خاطر اینکه نفت قیمتش پایین اومده بود، روند نزولی قیمت نفت با یک روند بسیار کندی ادامه داشت، برآورد میشد که از ماه نوامبر افزایش قیمت شروع بشه، ولی خب الان عربستان این افزایش قیمت رو آورد ماه اکتبر و ادامه پیدا خواهد کرد. همین هم به احتمال زیاد دی و بهمن امسال قیمت نفت دوباره نجومی خواهد شد.
ارزیابی بهزاد احمدی نیا کارشناس نفت و انرژی در قبرس را می شنیدیم پیرامون کاهش 2 میلیون بشکه نفت روزانه از سوی اوپک پلاس. و در گزارش دیگر به یک موضوع روانشناسی می پردازیم. با گذشت نزدیک به 3 هفته از اعتراض‌ها یه سراسری در ایران و بازداشت صدها معترض و کشته شدن 10 نفر، اما همچنان معترضان با احساسی آمیخته از شجاعت و خشم و امید و آزادی در خیابانها خواسته های اعتراضی خود را بدون ترس مطرح می کنند. زنان و دختران و جوانانی که با وجود خشونت بی حد و حصر ماموران امنیتی حجاب از سر بر می دارند، شعارهای اعتراضی و حتی ساختار شکن سر می دهند و به مقابله با نیروهای امنیتی می روند. این خشم نهفته جوانان و مردم معترض اما از کجا نشأت گرفته؟ ترسها و شجاعت آنان از چه جنسی است؟ امیدها و آرزوهای آنها را از نگاه روانشناسانه چگونه می شود تفسیر کرد؟ و از همه مهمتر حرکت‌های اعتراضی دانش آموزان نوجوان علیه حکومت را باید از چه منظر روانشناسی نگاه کرد؟ همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با یک روانشناس ساکن تهران این نکات را به بحث گذاشته است. اما پیش از اون اضافه کنم که به دلیل شرایط امنیتی در ایران این روانشناس بدون ذکر نام با ما گفتگو کرده.
ما در حال حاضر در این اعتراضای سراسری که میبینیم، خب صحنه‌های مختلفی آدم از خشونت میبینه، از بازداشت‌ها میبینه، گاهی اوقات کشته شده‌ها رو میبینه. در مجموع این نوع موارد چه تأثیری میتونه در افرادی بذاره که در حال اعتراض هستن؟ آیا تمام اینها یه تأثیر منفیه یا میتونه نگاه دیگری شما به اون داشته باشید؟
اگه اینو بخوایم بررسیش بکنیم، باید نگاه کنیم ببینیم افراد، اولا تایپ شخصیتی افراد با هم دیگه متفاوته، یعنی حسایی که آدم ها توی موقعیت ها تجربه میکنن فرق میکنه. تقریبا همه آدم ها میترسن توی موقعیت و عصبانی میشن، یعنی این دوتا حس جدا نشدنی توی این موقعیتن. اما وابسته به اون سبک مقابله ای که هر آدمی داره، ممکنه توی یکی ترس بیشتر بیاد بالا و توی یکی خشم بیشتر بیاد بالا در کوتاه مدت. در بلند مدت تجربه حسی خشم چون حس اصیل تریه توی این موقعیت، یعنی آدم ها معمولا وقتی که کسی بهشون تعرض میکنه احساس عصبانیت احساسیه که بیشتر راه کار میده بهشون، بخاطر این حس اصیل تریه، نمیشه اون ترس رو نادیده گرفت. ولی واقعیتش اینه که توی همچین شرایط و یه همچین موقعیتی یکی واکنش آدم‌ها در کوتاه مدت ممکنه متفاوت باشه، بعضیا بیشتر عصبانی میشن، اونایی که در محل هستن ممکنه که اقدام بیشتری اصلا بکنن که تا اونایی که مثلا دارن به صورت مجازی نگاه میکنن، یعنی کسی که مجازی میبینه ممکنه بیشتر بترسه چون اصولا نرفته تو میدون به خاطر ترسهایی رو که تجربه کرده و این دیدنش ترس رو توش بیشتر بکنه. اما به صورت بلند مدت اتفاقی که میفته خشم رو تجربه میکنن این آدم ها خب، و این آستانه خشم بالاخره یک جای پر میشه، یه جایی این واکنش دوباره لبریز میشه، دوباره تبدیل میشه به یه چیزی، به یک اکت بیرونی، رفتار بیرونی. به خاطر من فکر میکنم که یکی در واقع سبک مقابله ی افراد هست، جوی که توی فضای جامعه وجود داره، یعنی اینکه جامعه مثلا بیشتر به سمت امیدواری پیش بره، خب احتمالا خشم و رفتار کردن روی خشم توش بیشتر میشه. اما اگر که مثلا بیشتر جامعه به سمت ناامیدی پیش بره و اون انفعال بیشتر اون احساس ترسه میاد بالا، منتها اون چه که میگم مسلمه این سطح از هیجان برای هر جامعه ای یک سری آسیب روانی جدی بلند مدت خواهد داشت.
ما به اون میرسیم، اما میخوام